بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. ولا اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل انما انا منذر و ما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض ما بینهما العزیز القفار. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان آیات بینات سوره مبارکه صاد را مطرح کنیم. آیه که تلاوت شد آیه 65، 66 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شوند. بعد از این که شمه از احوالات پیامبران بازگو شد، اشارتی هم به مسئله معاد، حالات دوزخیان، موقعیت و شرایط اهل بهشت، متقین و شرایط طاغین، خطاب کلی به نبی مکرم اسلام می شود. قل، پیامبر بگو که انما انا منذر. خب به هر حال انما انا و ماست، انا یه تأکید است و اثبات می کند، ما یه نافیه سلب می کند. به همین خاطر می گوییم انما اداه حس است. این است و جز این نیست که انا منذرون، من منذرم. به ظاهر قضیه این است که یعنی من پیامبر فقط انذار می کنم، منذرم. آیا همین طور است؟ با حالی که پیامبر حداقل مبشرم هستند. پس این حصر در اینجا که من فقط به تنهایی منذر خواهم بود چیست؟ بله، این استعذار دارد، این قصر افراد است و به نوعی حصری که افاده می کند حصر اضافی است، نه حصر حقیقی. یعنی چه؟ یعنی اینکه توهمات و ادعاهایی در ذهن مخالفان است و مشرکان. اونها گمان میکنند که این پیامبر آمده است که نام و نانی برای خیش دست و پا کنند. گمان میکنند که آمده است آقایی و سیادتی را از این مسیر رقم زند و جایگاه خودش را در میان مردم تثبیت و منفعت اندوزی کند. هیچ کدام از اونها که شما میگویید نه، ابدا. قل انما انا منذر. این حصری که در اینجا میبینید به نسبه و به اضافه توهمات و ادعاهای اون جماعت است. یعنی سلب اون ادعا میکند و اثبات این انذار، نه اینکه سلب موارد دیگر و خصوصیات و شأنیات دیگر نبی مکرم بکند. پس مشخصه عبارت. بگو پیامبر که من همانا منذرم که بیدارگری کنم و هشدار دهم. بالاخره این بیدارگری پیامبر دو گونه است، هشدار رسول خدا دو گونه است. گاه هشدار نسبت فرصت‌هایی از دست رفته انسان هاست و بیدار کردنشون نسبت به آنچه پیش رو دارند. گاه این هشدار به دلیل استفاده بهینه و درست انسان ها از فرصت‌ها و موقعیت‌هاشونه و تشویق اینها نسبت به آینده‌شون. پس مضمون این هشدار و بیدارگری نبی مکرم اسلام، گاه التفات دادن به بیان امروزین ما، به فرصت هاست، گاه تهدید ها. اونجا که پیامبر تهدید ها را به رخ می کشد، اضطرابات لازم را ایجاد می کند، دلنگرانی ها را متذکر به انسان ها می شود، انذار است. اما اونجا که نسبت به فرصت‌های موجود و بهین و حسن استفاده ها دلگرمی ایجاد می کند، بشارت است. این دو نکته تمام کار انبیا همین، بالاخره بشیرم و نذیرم. فرمود قول انما انا منذر و ما من اله الا الله. خب حالا در این مضمون دعوتی که پیامبر انذار اون می کند و بازگو می کند، مهمترین چیز و عمدترین نکته اینه که اول ذهن و فکر و عقیده انسان ها ساخته بشه. قبل از اینکه ما روش عملی به کسی ارائه کنیم، دستور العملی را تجویز کنیم، ابتدا باید ذهن و فکر و عقیده او را بنا کنیم و بسازیم. شما میبینید مهمترین تعریفی که ما میتوانیم برای عمل صالح در قرآن داشته باشیم، اولین تعریف عمل صالح اینه که عمل صالح عملی است مبتنی بر عقیده صالح و باور درست، برگرفته از باور درست، به دلیل اینکه همیشه آمنو و عمل الصالحات، همیشه میبینید ایمان مقدمه عمل صالح است، پیش شرط عمل صالح ایمان است. پس بنابراین لازم است که انبیا فکر و عقیده انسانها را درست کنند، به تعبیری جهانبینی انسانها را اصلاح کنند، اونگاه رفتارها هم به تبع اون اصلاح می شود. بنابراین من به شما می گویم که و ما من اله الا الله، نیست معبودی جز الله واحد قهار. آنچه مسلم است جامعه مخاطب پیامبر به هر تقدیر ضرورت عبودیت رو حس کرده است، یعنی نیاز به پرستش رو می داند، به همین خاطر که سراغ بتان می رود، به همین خاطر است که سراغ این معبودهای جعلی رفته است. بنابراین اصل ضرورت رو حس کرده، اما در شیوه اقناع و پاسخ گفتن به این نیاز اصیل ره به گمراهی رفته است و به کجراه وایون پا گذارده است. این نیازی که در وجود انسان هست، قهرن فعقم و جهکل دین حنیفا، این نیازی که در جان انسان هست عزیزان، که ما یا ایها الناس انتم الفقرا، که فقر در وجود انسان و نیاز در وجود انسان موج میزند به حضرت بی نیاز، این یه امریست که یه مقداری به داخل وجدان انسان اگر غبارها از روی اون زدوده بشه، اصل این نیاز رو متوجه میشه، نمیتواند محوش کنه در وجود خودش. این که انسان در لحظه لحظه زندگی وابسته به فیض فیاض است و عنایت حضرت حق، این در جان و وجود ما انسان ها نهادین است. بر تقدیر اینها حس کردن که حاجت پرستش دارند و در دفع بسیاری از عرض به خدمتون مشکلات، جلب منافع، حاجت به این دارند که سر بر جایی بگذارند، اما اشتباهاً چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند. به همین خاطر اولین دعوت هم همین اصلاح همین تفکر غلط است. فرمود و ما من اله الا الله الواحد القهار، به کنار بگذارید این 360 بتتون رو، به کنار بگذارید این الهه های متعدد رو که همه اینها مجعول و ساخته توهمات ذهنی شماست و مخلوق مادی نیازمند فقیر در ذاتش نسبت به حضرت باری است، اینها رو به کناری بگذارید، بلکه نیست الهی جز الله واحدی که القهار، او قاهر است و قهار است و هو القاهر فوق عباده، او بر همه وجود قهاریت دارد. قهر به معنای چیرگی و غلبه است، او غالب بر همه هستی است و تمام هستی و وجود مغلوب علم و قدرت و اراده و حکمت و دیگر ویژگی های حضرت باری تعالی است. خداوند قهاریت مطلقه دارد، یعنی قهاریت در علم، علم خداوند قاهر است، در قدرت، قدرت خداوند قاهر است، نعمت الهی و رزق الهی قاهر است، در همه زمینه ها من حیث المجموع در تمام ابعاد این قهاریت الهی ثابت و مسلم. الواحد القهار رب السماوات والارض، و این اله و معبود به حق همان رب السماوات والارض است، پرورش دهنده و پروردگار آسمان ها و زمین و ما بینهما است، یعنی تمام کیهان و کهکشان، تمام کائنات و خلقت. خب باز استهزار دارید نیاز این در این آموزه ها گفته بشه؟ همیشه اشاره کردیم خدمت عزیزان، ما الان در عصر زمان خودمون داریم میبینیم این رو به شکل‌های مدرن، اون این تفکیک که بین مقام خالقیت، آفریدگاری و پروردگاری حضرت باری تعالی رو ما الان داریم مشاهده میکنیم. جماعت انبوهی امروز در دنیا هستن که خدا رو به عنوان خدا و خالق پذیرفتند، اما نقشی برای خداوند در زندگی انسان، در هدایت انسانها، در طرح و برنامه قائل نیست. به همین خاطر انکار اصل نبوت کردند. میگن بشر عقل داره، با عقلش اداره زندگیش میکنند. خدا به انسان عقل داده، ما نیاز به وحی نداره. این اصلا فلسفه بسیاری از تفکرات امروز حاکم و جاریه در دنیای بشری و جامعه بشری است، در سیاست، در اقتصاد، در مسائل دیگه، مراودات اجتماعی. یعنی همین زیر بنای فکری بت و بت پرستی جامعه جاهلیت الان مبنای فکری بسیاری از جماعت در جامعه بشری. این تفکیک بین آفریدگاری و پروردگاری و این اصرار خداوند در قرآن است. فرمود اون خدای واحد، الله واحد قهاری که رب السماوات و الارض، همو پروردگار آسمان ها و زمین است، همانی که آفریده است، اداره می کند، به کسی واگذار نکرده است. ما مسنا من لقوب، خستی و ضعف و سستی که در وجود او، خستگی که نیامده است، خودش اداره می کند کار را، آسمان ها و زمین و ما بینهما. العزیز و الغفار، این رب همان العزیز است، همان پیروزی است که هیچ کستی و هیچ ضعفی در کار او دیده نمی شود. خب این تصور ندارد جز خداوند سبحان. این غلبه، قهاریت، این عزت، پیروزی بدون زبان و شکست. اما وقتی که این واژگان آمد، الواحد القهار، العزیز، یه مقداری هیبت جلالیه خداوند وجود انسان رو می گیرد. لذا سریعا به دنبال اون فرمود الغفار، العزیز الغفار. الان در علم سیاست از تجمع قدرت در مرکز واحد و شخص واحد سعی میکنن جلوگیری کنن. میگن آن قدرت زیاد وقتی خیلی انبوه میشه قدرت، این مشکلات ایجاد میکنند، این عوارض اجتماعی ایجاد میکنند. این نگاه هست الان همین امروز. به همین خاطر خدای سبحان هم همیشه وقتی که قدرت خودش رو حتی متذکر می شوند، سریعا به دنبال اون مشاهده می فرموید یا من صدقت رحمته و قذبه به صحنه می آید. مجاری و مصادیق لطف خداوند مطرح می شه بندگانش، که گمان نکنید این قدرت یه قدرت عرض به خدمتون قالبه یه قاهری است که بیرحمانه چنین و چنان می کنه. نه، در عین اون که القهار است، در عین اون که العزیز است، القفار است. باز زیر چتر حمایت و عنایت خودش بندگانش رو یک به یک قرار داده است و همه وجود رو قرار داده است. القفار. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. باز مجدد بگو پیامبر که هو نبأ عظیم است. ما مرجع ضمیر هو رو کجا پیدا کنیم؟ ظاهر اول مطلب اینه که بالاخره برگردانیم به همین انما انا منذر و ما من اله الا الله الواحد القهار. یعنی این ضمیر برگرده به مجموعه مطلب مستفاد از قول اول، مقول قول اول. یعنی همین معبود بودن یکتای الهی، همین رب السماوات و الارض بودن پروردگار، این نبأ خیلی مهمیه، این خیلی خبر عظیمیه که دارند از اون احراز میکنند. یه مقداری اگر قضیه رو کلی تر بگیریم، به نظر من همین خوبه که ضمیر مرجعش همین مطالب مذکور الان باشه. اما اگر یه مقداری قضیه رو فراتر بگیریم، میتواند مرجع ضمیر هو کل قرآن باشد، کل مطلب مذکور پیشین همه قرآن باشد. بگوییم قرآن نبأ عظیم است. شاید این دو احتمال دیگه احتمالات خوبی باشد. و خب به ذهن بعضی از مفسرین چون انس داشتن به امیت سآلون عن النبأ العظیم، گفتن نکنه این اشاره باشه به قیامت و غیره، که خب دور از ذهن با سیاق و روشی که در آیات مشاهده فرمودید. تا اینجا بگو این نبأ عظیم است. نبأ است و عظمت در ذات این نبأ وجود دارد، اما انتم عنه معرضون، چقدر شما کوتاهی میکنید. و حال این که نبأ عظیم است، شما نسبت به آن اعراض دارید، عرض و جانب خودتون رو از آن برمیگردانید و سمت و سوی خودتون رو به غیر این توحید، به غیر این ربوبیت متوجه کردید، قرار دادید، در مسیر این کلام و کتاب قرار نمیگیرید. خیلی خوب، این تا اینجا یه مضمون پیام رو پیامبر بازگو فرمودن، اهمیت این پیام و آموزه الهی رو مطرح کردن، یه نقدی هم به حال روز مخاطبان و شیوه برخورد اینها با این دستور، با این کتاب بفرمایید، بازگو فرمودن. اما اینجا ادبی رو در قرآن میبینیم از پیامبر که این ادب خیلی جاها دیده میشه. شأن همه انبیا این بوده است در صدر اونها وجود نازنین نبی مکرم ما، که انبیا خیلی عزیزان در این جهت جدی بودن و اجتناب فوق‌العاده‌ای داشتن که مباد ذهن مخاطبان، مؤمنان، موافقان، مخالفان به هر شیوه به استقلال شخصیت اونها بره. یعنی انبیا اصرار در این داشتن که خودشون هیچی ندارن، با اون چه دارند از خدایشون دارن و حضرت بربرگان. این اصرار رو بارها میبینید، پیامبران مختلف دارن و وجود نبی مکرم اسلام هم فراوان میگوید که لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر فما مسنی السوء ان انا الا نذیر. اگر من غیب میدانستم که خیلی کارها انجام میشد، چنین و چنان میشد، و ما مسنی السوء دیگه خب مشکلی دردی بلایی شکستی چیزی مشکلاتی برای ما پیش نمی اومد در زندگی، چنین و چنان. موارد این چنینی رو میبینید که نبی مکرم اسلام سلب بسیاری از چیزها رو میفرمایند از وجود خودشون، و دیگه حالا اون نماد کامل این بحث و جامع تبیین کننده این معنا رو همیشه میگید که قل انما انا بشر مثلکم، من بشری هستم مثل شما. یه انسان یعنی با خصوصیات و حال و هوای انسانی، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اما جان مطلب آن است که وحی به من شده است. آیه مورد نظر چنین حالتی رو دارد. پیامبر اسلام سلب خیلی از موقعیت ها رو از خودشون میکنن. این سلب، سلب کلی نیست عزیزان، سلب استقلال است. میدانیم که این پیامبر غیب میداند، ده ها مرتبه بحث علم غیب پیامبر بحث کردیم خدمت بزرگواران، که میدانیم که حداقل اگر بخواد یک پیامبر رو به عنوان مرتضای رب مطرح کنید همین پیامبر است. ولسوف یعطیک ربک فترضا، نه اینکه خدا از او راضی باشد، الله اکبر، خدا به رضای این میکوشد، خداوند رضایت پیامبر رو میخواد به دست بیاره. ولسوف یعطیک ربک فترضا، قبلا ایشان به دست آورده است به تمام معنا، حالا خداوند میخواد رضایت این پیامبر رو به دست بیارد. و اگه این چنین است، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، مصداق بارز این آیه کیه که خدا عالم الغیب است و علم غیب خودش اظهار نمی کند مگر برای اون کسانی که پسندیده است و رضایت به اونها داده است از رسولان الهی. پس مسلم پیامبر عالم الغیب است، علم غیب دارن، اما غیب من الله، نه من عند نفسه. اگر پیامبر استقلال سلب میکنن، این سلب استقلاله که نکنه این توهم دکانداری پیش بیاید، نکنه که شخصیت و حیثیت مستقل برای پیامبر تصور بشه در بین انسان ها و بدونن که این همه آوازه ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. این تمام تلاشه رسول خدا است. این آیه هم همینطور است. ما کان لی من علم، آیا پیامبر علم ندارد؟ میفهمد ما کان لی من علم، من علم ندارم بالملأ الاعلا اذ یختصمون، من نمیدارم از ملأ با اون فضای اعلا وجود به تعبیر خودمون از عالم ملکوت از جهان ما برای ماده من علمی ندارم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. این پیامبر که ارائه آیات شده است، دیده اون حقایق ملکوت رو، این که عند سدره المنتهى، تا اونجا رفته است که ما زاغ البصر و ما طغى، دیده است اون عظمت ها و اون ابهت های وجود رو و ملکوت رو. پس علم داره این پیامبر، اما این علم، علم استقلالی نیست، این علم علمیست من الله، به قدر من الله، به اندازه و مقداری که خداوند میخواهد افاضه بر قلب شریف این پیامبر فرموده است. اما از باب این که اشتباه نشه باز شخصیت مستقل برای پیامبر قائل نشن و از توحید انسانها رهزنی ذهنی پیدا نکنن، صریحا بازگو میفرماید ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون ان یوحى الی. دقیق میفهمید چقدر زیباست؟ من خودم هیچی ندارم، هرچه هست از برکت وحی است. یوحى الی قل انما انا بشر وحی، من اون چه دارم از وحی میگم و باید خداوند به من بدهد و من هم به شما ارزانی کنم. این یوحى الی الا انما، بله اذ یختصمون این یوحى الی الا انما انا نذیر مبین، من هیچی ندارم جز آنچه که وحی میشود بر من، نیست مگر آنچه بر من وحی میشود و همانا من نذیر مبینم. برای بار دوم تأکید شد ما داریم به وظیفه‌مون عمل میکنیم، بیدارگری میکنیم، انذار میکنیم، اون چه هم میگویم و میدانم از وحی الهیست، استقلالا از خودم چیزی نیست. بسیار خوب، تا اینجا دیگه بحث مشخص و عرض به خدمتتون. در این قسمت‌های پایانی و ادامه این سوره مبارکه یه بحث بسیار زیبایی رو مطرح میکند خداوند که برای چندمین بار در قرآن میاد. در 4-5 موضع این بحث رو میبینیم که الان هم در اینجا مشاهده میفرمایید، به مقداری که استعداد فرصت هست من مقدمه میگم تا ببینیم کار به کجا میکشد. اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین. خب یادآور پیامبر هنگامی که گفت پروردگار تو به ملائکه که من خالق و طراح آفریننده بشرم از طین و گل. ماجرای خلقت انسان در قرآن به همین شیوه که می‌فرمایید مشاهده می‌فرمایید خب عرض کردم در مواردی هست و این مقدمه دیده میشه در خیلی از موارد که اذ قال ربک، خداوند به ملائکه گفت، یعنی هنگامی که بناست موجودی به نام آدم به تبع اون انسان در زمین سکنا گزیند، این اعلام شد به ملائکت الله که ما چنین تصمیمی را داریم. همونجا هم شنیدید طبق آیات شریفه قرآن که ملائکه، این اشتباه نشه اینکه گاهی تو ادبیات این رو به کار میبرند و نه، اینا شعره. ملائکه کجا که اعتراضی داشته باشن به ذات باری تعالی، ملائکه استفسار کردن بنابر اون ذهنیاتی که داشتن که الان عرض میکنم که آیا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، پروردگار این که میفرمایید میخواد بیاد یک کسی تو زمین، یعنی آیا بنابر این کسی بیاید که چنین کارهایی انجام بده جزء برنامه است یا نه؟ استفسار میکنه، سوال. هیچ دلیل نداره این سوال استفهام حقیقی نباشه، بیان استفهام حقیقی است. حالا این که بحث میشه از کجا ملائکه گفتیم اینو در جای خودش، یعنی اولین احتمال اینه که ملائکه الله پیشینه زمین رو داشتن، میدونستن در زمین موجوداتی بودن که فساد کردن، خونریزی کردن، بالاخره بودن موجوداتی قبل از آدم، موجوداتی در این زمین نسلهایی بودن که منقرض شدن. حالا اینها پیشرفته بودن نبودن، هوشمندی آدم رو نداشتن، اینا در جای خودش بحث شده است، احتمالات همینه. اما در روی زمین و کان قبل بینا آدم الف آدم، قبل از این آدم و این نسل، نسل‌های بسیاری بودن روی زمین منقرض شدن. تمام شواهد علمی هم حکایتگر همین معناست. عاقل گذشته رو نگاه می‌کند نسبت به آینده داوری می‌کند، ملائکه دیدن گذشته رو نسبت به آینده داوری کردن. داوری که نه، یعنی گمان زنی کردن چی میشه آیا؟ احتمال دوم گفتیم که ملائکه الله از خود زمین تا که اسم زمین و عرض اومد، عرض یعنی فضای محدود، دانستن اگر فضای محدوده در فضای محدود چی خواهد بود؟ تخاصم و نزاع و حقد و کینه و حسد و او میکشید و من میکشیدم و بالاخره هر صندلی در دنیا یه نفر روش میتونه بنشینه، حالا میخواد صندلی علمی باشد، میخواد کرسی باشد، میخواد عرش باشد، میخواد صندلی علمی باشه یا قدرت باشه. هر مسندی در دنیا یک مسند نشین دارد، پس طبعا دیگه باید بالاخره بر سر این مسند انسان ها با هم چیکار کنن؟ حالا یا رقابت کنن یا تنافس کنن یا رضایت کنن، بالاخره اقسام اون در بین انسان ها وجود داره و دیده میشه این اشکال متفاوت. خود این فهم کاملا مشخص بود که بالاخره فساد و خونریزی خواهد آمد و همین دیگه بالاخره الان شاید مثلا در مجموعه اون چه ما تاریخ مدون داره بشر، یعنی تاریخ نوشته شده از گزنفون، هرودت، تمام این مورخین قدما، اون چه نوشتن کمتر از 3500 سال تاریخ مدون داریم ما، یعنی نوشته شده تاریخ دقیق. تو این 3500 سال یک دهم آن بلکه کمتر جنگ نبوده است و 9 دهم اون روی زمین جنگ بوده. همون است که ملائکه گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خب اینها سوالشون رو کردن، پاسخ آمد که انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی میدانیم که در کار ماست که شما فعلا همین حدش رو میدونید، این ظاهر رو میدونید، زمین و چرا، اما بیش از این نمیدونید. خب دقت بفرمایید، پاسخ رو خدا به اعلم داد، به علم فرمود، بعد هم و علم آدم الاسماء کلها. مشخص می شود که راز برون آمدن و زدایش فساد و خونریزی در زمین به برکت علم است. این علم که می تواند منجی انسان از فساد و خونریزی و تباهی روی زمین باشد. به این آدم علمی آموخته می شود که از این تباهی ها به در بیاد. البته این علم، علم ویژه ای نیست، یعنی این علمی نیست که خدا با آدم بیاموزد، چیزی که به مقدار یک ده خدا اصطلاحات بلد بشه، آدم ده برابر این، صد برابر این، یه مجموعه لغات رو بهش خدا بگوید که این کاسه است، این بشقاب، بس آدم بدان. اینها نیاز به آموزش الهی ندارد، انسان ها خودشون اینا فرا میگیرند. این علم آدم الاسماء کلها، باید چهره دیگری از این وجود به آدم نمایش داده بشه که اجتناب از فساد و خونریزی نتیجه اون باشد. باید این علم به حقایق و باطن و همه رنگ و الوان این خلقت باشد. باید اون چهره وجود برای انسان رو بشه، انسان واقعا مفهوم قدرت رو بفهمه، مفهوم عدالت رو بفهمد که تناسب بین قدرت و عدالت در وجود انسان دست دهد. این به شکل ظاهر نمیشه. لذا این علمی که خدا با آدم تعلیم داد، علم سوری و صورت نبود، این علم معنا بود، این علم به حقایق وجود بود، این چیزی بود که همه پیامبران الهی نیاز داشتن وقتی خواستن بیان کار خودشون رو انجام بدن. و به بیانی میتوان گفت این علم نیست مگر معراج آدم. خدا آدم رو به معراج برده است و آموزش داده است، معنای این میشه در حقیقت. انجام شد و بالاخره وقتی هم که مراسم بعدی شکل گرفت، آدم داشته های خودش رو عرضه کرد، یه شمه‌ای و گوشه‌ای از آنچه می‌داند گفت، ملائکه 100% اون چنان قانع شدن که عذرخواهی به تمام معنا کردند، سبحانک لا علم لنا الا ما علمت، ببخشید کافی است، دانستید، قبول کردید، عذر شد اول آدم. حالا که پذیرفتید، دانستید موقعیت این رو، پس احترامش بگذارید. سجود غایت تواضع است، تواضع و کرنش کنید در قبال این مقام علمی که دارد. تا اینجا یه صحنه بود و الحمدلله به خیر خوشی تمام شد. اما از اینجا که سجده شروع شد و عرض به خدمتون دستور سجود آمد، مشکل دومی رخ داد. یعنی تا اینجا که اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین، همین بود که گفتیم، گفت پروردگار به ملائکه، ملائکه ملک، معلک از ماده علوکه ای رساله، ملائکه رسولان الهی هم در ملک و ملکوت و تکوین و تشریع و همه جا کارگزاران خداوندی. انی خالق بشرا، بشر گفته شد، همیشه می دانید بشر به بعد جسمانی ما گفته میشه. اگر پیامبر گفت قل انما انا بشرون، نگفت قل انما انا انسانون، من انسانی مثل شما نیستم، بشری مثل شما هستم. اون انسان بودن بود روحی است که یوها، نه روح پیامبر اونچنان تعلیم دیده است که متفاوت میشه. بشر بودن از بشره، از پوست بود جسمی است. وجود جسمی این بشر رو ما آفریدیم از تین، از خاک و گل است دیگه، از همین عناصر روی زمین خدا این رو آفریده است، نه از جای دیگری. فیضا سویته و نفخت فیه من روحی، پس آنگاه که اون رو تصویه کردم و نفخت فیه من روحی و در اون دمیدم از روحی که متعلقه به من است، از روحی که تشریفاً اضافه به من میشه و شرافت پیدا میکند، پس اونگاه برای او سجده کنان باشید، فقه له ساجدین. از اینجا مشکل شروع شد، مشکل دوم از اینجا شروع شد که فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون الا ابلیس. من اینو مقدمه میگم، انشاءالله ادامه بحث و جدیترش رو عرض به خدمتون فردا پیگیری میکنیم، اما همین مقدار عزیزان. فرمود تصفیه شد این جسم، کاملا شکل خودش رو پیدا کرد، اونگاه و نفخت و فیه، نفخ نفخه به وزش نسیم ملایم نفخه میگویند، به انتقال روح تعبیر به نفخه میشه، چون روح همون نسیمه، روح و ریاح، ریح از یه ماده میان. جان انسان به لطافت به روح نامیده شده است از همین ماده، چون لطیف ترین بخش است در خلقت الهی این روح. فرمود و نفخت و این نفخه دمیده شد، نفخت و فیه نفخ کردم من روحی، اینم اشاره کردم لابلایز این روحی میدانه دیگه، این یا مثل عرضی مثل بیتی، یعنی رو گاهی این تصور غلط برای بعضی ها پیش اومده است، مثلا گاهی جوان ها شما این سآل میکنن گاهی خیلی که اگه ما روحمون از خداست روحیست، خدا چرا روح خودشو عذاب میکنه، گاهی این سآل خیلی ساده و ابتدایی باید بفرمایید که آیا روح ما انسان ها مانند جسم ما مخلوق خداست یا نه. نمیشه که روح ما که چون انسان مرکبی است، جسم و جان و همه وجود ما مخلوق خداست. خب اگر روح ما مخلوق خداست، پس روح ما جزء خداوند نیست، مخلوق که جزء وجود خالق نمیشه، پس این روح مخلوق خداست که خداوند به ما داده است و ذات باری تعالی که بساطت دارد، ذات او که ترکیب و ترکب نداره که یک بخشی از وجودش بردارد به انسان بده. درست؟ علت این که گفته است روحی چیست؟ شرافت است، یعنی خداوند خواست است همه وجود ما از خداست، جسم ما هم از خداست، روح ما هم از خداست، اما به دلیل شرافت روح انسان خداوند روحی گفته است، یعنی نسبت داده است روح ما را به وجود شریف خودش مستقیم بلا واسطه. اگر جسم ما منتین است اما روح ما روحی است، یعنی مستقیم فرموده است. خب فقه او له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون. من اینجا یه جمله رو عرض میکنم، این آیه رو میگذاریم بررسیش رو فردا، و اون اینه که حدیثی داریم عجیب، کل نبی آدم و زمانه، کل نبی آدم و زمانه، هر پیامبری آدم زمان خودشه. خیلی عجیبه، چقدر زیباست، چقدر روشن میکنه. خیلی مثل این که این قصه خلقت انسان عزیزان آن به آن در حال تکرار است، هر روزه در وجود و هستی. اگر این ماجرایی که شما میبینید، آدم، ابلیس، فرشتگان، سجده، تمرد، سجده کردن نکردن، در عالم کبیر شکل گرفته است، شکل کوچک اون همیشه در عالم صغیر وجود ما اولا در حال انجام شدن است، یعنی در وجود ما و در جان ما این حالت هست و پیاده می شود این تقابل بین قوه عقل ما و قوه وهم ما. قوه عقل مستقیما معید به فیض الهی در وجود انسان، و قوه وهم همون کاری را می کند که گزارش قرآن اشاره به اون می شود، که از آن تعبیر به ابلیس و عمل کرده ابلیسی میشه. تو وجود ما همیشه این سجود ملائکت الله، یعنی پذیرش عقلانیت ما نسبت به حقایق و نپذیرفتن وهم ما نسبت به حقایق، همیشه در حال تعارضند. یعنی این حکایت آدم و ابلیس، آدم نماینده نبوت است و عقلانیت است و ابلیس هم توهم است و شیطان، اینها تو وجود ما دقیقا هست. تو این عالم صغیر روز به روز ما درگیریم ماجرا و حکایت حضرت آدم هستیم. این یک. حالا بیاید بیرون برگردیم به این حدیث. در زمان هر پیامبری همین قصه تکرار می شود. پیغمبر مکرم اسلام می آید و قل انما انا منذر، بیا بگو پیامبر. آن به مجرد این که پیامبر می گوید، آدم زمان خودش میشه مقابلش چی سبز میشه؟ ابلیس. ابلیس به مجرد این که پیامبر بیان خودش رو میگوید، همون گونه که ابلیس آمد و گفت انا خیر من، گروهی مقابل این پیامبر میستن میگن انا خیر من، همون سخن رو میشنوید که آنجا شنیدید. یعنی یک مرتبه میبینید یه مردی از کوچه های مکه بلند میشه میگه انا اکثر منه مالن و ولدا، میگه چرا من ایمان به فرزند عبدالله میارم، من 72 سال سنمه، 10 تا پسر دارم، اموال و تجارت مکه از آن من است، چگونه من انا خیر من، من چگونه مقابلش سجده کنم، من چگونه، و ابلیس گفت من چگونه بپذیرم این پیامبر را و عطی الله و عطی الرسول را گردن بنم. ولید ابن مغیره تجلی و نمایش کامل ابلیس در ماجرای حضرت آدم و امثال اون ابو جهل و دیگران در تقابل با همه انبیا، شما چنین صحنه ای رو مشاهده می کنید. خیلی مهمه که اصلا اصل این ماجرا رو ما عزیزان هم در وجود خودمون آن به آن ببینیم، هم در صحن اجتماع و جامعه بشری ببینیم که کل نبی آدم و زمانی سرخط رو نشان میدهد و مشخص میشه از این ماجرا با جور دیگه استفاده کرد. این فقط صرف این نیست که این حکایات رو بگیم و جهت تفسیری بدانیم و مطلب تمام. خب پس به اینجا رسید که فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، ملائکه همشون سجده کردن الا ابلیس استکبر و کان من کافرین. حالا من این مقدمه بود، از اینجا دیگه بحثای جاندارتر و جدیتر هم هست تا انشاءالله موفق باشیم خدمت دوستان عزیز به حول قبه الهی مطرح کنیم. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول و اکتبنا من شاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.